ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان توقف نشرات موج اف ام و موج متوسط رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا از سوی طالبان را محکوم کرد. توماس وست در توییت دیروز خود گفت که افغان‌ها حق دارند تا به رسانه‌های آزاد دسترسی داشته باشند. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که ایالات متحده از حق دسترسی گسترده مردم به رسانه‌های آزاد حمایت می‌کند. وی افزود که طالبان با توقف نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا یک اقدام دیگر را در فهرست طولانی اقدامات ظالمانه خود افزوده است. طالبان روز پنجشنبه قطع نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را روی امواج اف ام و متوسط اعلام کردند، اما نشرات هر دو رادیو روی امواج کوتاه و صفحات اجتماعی جریان دارد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل حمله بر سفارت پاکستان در کابل را با شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است. یوناما شام جمعه در توییتش به زخمی های رویداد شفای عاجل را آرزو کرده است. یوناما همچنین افزوده که بر اساس قوانین بین المللی مأموریت های دیپلماتیک مسئولیت دارند. سفارت ترکیه در افغانستان هم یک توییت منتشر کرده در مورد حمله بر سفارت پاکستان ابراز تأسف نموده و آن را شدیداً محکوم کرده است. در این حمله عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت آسیب نرسیده، اما یک محافظ او شدیداً مجروح شده است. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را با دوش نگرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که 1700 تن از باشندگان دایکندی در برنامه کار در برابر پول نقد استخدام شدند. این افراد در ولسوالی های میرامور، پتو و خدر در پروژه های تنظیم راه و سرک ها جذب شدند. دایکندی از جمله ولایات مرکزی افغانستان است که زمستان طولانی و پربرف دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دیروز گفت که امسال سیلاب‌ها به این ولایت خسارات هنگفته وارد کرد. ملل متحد میگوید استخدام این افراد برای نجات 12,000 عضو خانواده‌ها در زمستان طولانی دایکندی کمک می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نیت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ندارد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید این مطلب را دیروز جمعه بیان کرد. او گفت که شرایط برای چنین گفتگو مساعد نیست. آقای کربی افزود که رئیس جمهور پوتین در این مورد تاکنون هیچ علامت نشان نداده است. رئیس جمهور جو بایدن دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود ایمانوئل ماکرون گفت که برای پایان دادن به جنگ اوکراین مایل است که با رئیس جمهور پوتین گفتگو کند، مشروط به این که او بخواهد این جنگ را پایان دهد. و امروز شنبه دور دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر آغاز می‌شود. از جمع 32 تیم در رقابت‌های جام جهانی 16 تیم به دور دوم راه یافتند. امروز هم 4 تیم با هم رقابت می‌کنند. تیم‌های هلند و آمریکا و آرژانتین و استرالیا به میدان می‌روند. دیروز جمعه آخرین بازی‌های مرحله اول برگزار شد. در این بازی‌ها کامرون 1-0 برزیل را، سوئیس 3 در برابر 2 سربیا را و اوروگوئه 2-0 گانا را شکست داد. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل دیروز شاهد دو حمله سوی قصد نافرجام بود. یکی کاردار سفارت پاکستان و دومی رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را هدف قرار داد.
دازل دان همردان دی میرمن و چادری که
واکنش ها به قطع نشرات اف ام رادیو آزادی و صدای آمریکا.
ما امیدوار هستیم حکومت افغانستان در رابطه با تصمیمی که گرفته شده تجدید نظر فرمایند. در غیر از این صورت ما شاهد محدودیت بیشتری بر رسانه خواهیم بود.
ادامه تطبیق مجازات شلاق علنی از سوی طالبان و واکنش فعالان.
شرایط برای تطبیق حدود کاملا باید تحقق پیدا بکنه، شاهد در حین ارتکاب جرم موجود باشه. اعتراف شخص، اعتراف متهم بدون اکراه و اجبار صورت بگیره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کابل دیروز جمعه شاهد دو حمله به اهداف مختلف بود. حمله نخست سوی قصد به جان گلبدین حکمتیار رهبر جهادی سابق، و در حمله دومی عبیدالرحمن نظامانی سرپرست سفارت پاکستان در کابل هدف قرار گرفت. هر دو از این حملات جان به سلامت بردند، اما به محافظانشان تلفات وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حمله دیروز بر سفارت پاکستان، اسلام آباد در نظر ندارد که کارمندانش را از سفارت این کشور در کابل بیرون بکشد. خبرگزاری رویترز این مطلب را در گزارش به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیان کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که هدف حمله کننده عبیدالرحمن نظامانی سرپرست سفارت این کشور در کابل بود که او از این حمله جان به سلامت برد، اما یک محافظش شدید زخمی شده است. در این میان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از مقامهای طالبان خواسته که فوراً درباره این حمله تحقیق کرده و در برابر عاملان آن اقدام جدی کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت گفته که نیروهای امنیتی آنها در این باره تحقیق جدی میکنند، عاملان آن را شناسایی و به عدالت میکشانند. این یگانه حمله نبود. دیروز گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم مورد حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت. حکمتیار پس از حمله در یک پیام صوتی این را یک تلاش ناکام برای سوء قصد به جان خودش خوانده، گفت:
دازل دان مردان دی میرمن و چادری کرا.
این بار نامردان در زیر چادری زنانه آمده بودند و واسکت‌های انتحاری به تن داشتند. با آشکار شدن بر آنان آتش گشودند که در بیرون مسجد سر نماز ایستاده بودند. در این حادثه ما یک شهید و دو زخمی داریم. هر دو جنگجوی اجیر انتحاری بدون اینکه به هدف برسند کشته شدند و معلوم خواهد شد که این کار از طرف کی صورت گرفته است. گلبدین حکمتیار پس از حمله نیروها به رهبری امریکا بر افغانستان در سال 2001 میلادی بر ضد نیروهای امریکایی و حکومت افغانستان جنگید. در سال 2017 میلادی با حکومت پیشین افغانستان صلح کرد، بعد به افغانستان آمد و در حاکمیت طالبان برخلاف دیگر رهبران جهادی در کابل به سر می برد. در ضمن حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در توییت حمله بر گلبدین حکمتیار را محکوم کرده است. تا کنون هیچ کس و یا گروه مسئولیت حملات دیروز در کابل را به عهده نگرفته، اما از زمانی که طالبان در سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، مسئولیت بسیاری حملات را در کشور شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است.
در گزارش همکارم شنیدید که کابل دیروز جمعه شاهد دو حمله بود. حمله نخست سوی قصد به جان گلبدین حکمتیار رهبر جهادی سابق، و در حمله دومی عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت پاکستان در کابل هدف قرار گرفت. همکارم مقیم نایب در آغاز مصاحبه از عارف سحر کارشناس امور سیاسی پرسیده که آیا کدام ارتباط بین این دو حمله وجود دارد یا نه؟
حملاتی که امروز بر گلبدین حکمتیار و عموتو دیپلمات پاکستان اتفاق افتاده، ممکنه که ربطی به اون درگیری های طالبان پاکستان و با حکومت پاکستان در درون پاکستان داشته باشد، به دلیل که این روزها ما شاهدیم که به طالبان و عموتو گلبدین حکمتیار در بعضی موارد علیه پاکستان و سیاست های پاکستان در قبال افغانستان و منطقه موضع گیری های شدیدی داره که به احتمال قوی این وسط باعث میشه که یک سیمپاتی بیشتر میان نیروهای طالبان پاکستانی و افغانستان با وجود آمده باشد و هدف اصلی پاکستان و طرفداران پاکستان در داخل افغانستان و پاکستان خواهد بود. بنابراین به احتمال خیلی قوی یک سرنخیت یک رابطه بین این دو تا حمله وجود داشته باشد.
به نظر شما هدف حمله بر دیپلمات ارشد پاکستانی تیره‌تر ساختن روابط میان اسلام آباد و کابل میتواند باشد و یا هدف دیگر است؟
اساساً طالبان در درون خود هم دچار یک سلسله انشقاق خیلی جدی شده که یک طرف گروه ملا برادر و شاخه قندهار قرار داره و در طرف دیگر گروه یا شبکه حقانی به احتمال خیلی قوی که به حمله بر دیپلمات ارشد پاکستانی توسط این گروه ها سرعت گرفته باشد به دو دلیل. اولی که احتمالاً برای پاکستان نشان بدهند که افغانستان خشمگینه و رابطه پاکستان با طالبان افغانستان تیره شده، و یا این که این دو تا گروه رقیبین شبکه حقانی و شبکه قندهار از این وضعیت پیش آمده شاید استفاده بکنه، حملات بیشتر علیه پاکستان در درون افغانستان و پاکستان انجام بده تا اینکه بتونه یک سلسله سوءظن برای گروه رقیب خود یا تلاش کنند که رابطه بین حریفان خود و پاکستان را تیره تر بسازه، که این فضا و این خلای امنیتی ظاهراً یک کاربرد تاکتیکی در این سطح هم داشته باشه.
با خصوصیات که این حملات داشته، به نظرتان این دو حمله تروریستی بوده؟
اساساً در افغانستان در این سالهای اخیر ماهیت حملات تروریستی در حال تغییر و تبدیل رفتارهای خیلی پیچیده این گروه ها از خود نشان میدن. حالا این که بشه گفت این حملات تروریستی به خیر، خب طبعا نیتش کشتن آدم ها بوده که استفاده از خشونت برای از میان برداشتن رقیبا قطعا که حملات تروریستی به حساب میاد. اما این که در پس این حملات کی بوده هنوز مشخص نیست، ولی با توجه به این که افغانستان یک بار دیگر به بزنگاهی برای تجمع و تراکم نیروهای متفاوت تروریستی منطقه و فرامنطقه و داخلی فراهم شده، بنابراین هر گونه حمله ای که از این دست در افغانستان در درون افغانستان اتفاق می افته را میشه شما براحتی به عنوان حملات تروریستی از اون یاد کنید.
عارف سحر کارشناس مسائل سیاسی درباره حملات دیروز در کابل ابراز نظر کرد. حملات سوی قصد نافرجام، گلبدین حکمتیار رهبر جهادی سابق و عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت پاکستان را هدف قرار داد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در ادامه واکنش ها به بسته شدن نشرات FM رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا از سوی حکومت طالبان، خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان این اقدام را ضربه به آزادی بیان و رسانه ها می دانند. آنها می گویند حکومت طالبان با این کار نشان داد که به آزادی رسانه ها باور ندارد. در همین حال شمار از علاقمندان رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا می گویند از این تصمیم طالبان ناراحت شدند و آرزو دارند که این تصمیم را پس بگیرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خبرنگاران و نهادهای مختلف حامی رسانه ها تصمیم حکومت طالبان مبنی بر متوقف کردن نشرات FM رادیو آزادی را محکوم کردند. آنان این عمل را ضربه زدن به رسانه های افغانستان آزادی بیان می شمارند. ظریف کریمی مسئول دفتر نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از طالبان می خواهد که این تصمیم خود را پس بگیرند.
ما امیدوار هستیم حکومت افغانستان در رابطه به تصمیمی که گرفته شده تجدید نظر فرمایند. در غیر از این صورت ما شاهد محدودیت بیشتری بر رسانه ها خواهیم بود و دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات و دسترسی جامعه به اطلاعات محدود میشه و از طرف دیگر صدمه بزرگی بر پیکر نشرات رسانه‌های همگانی میزنه و ایستاده ممکن ما توقف نشرات بیشتری را به دلیل تصامیم حکومت داشته باشیم.
رادیوهای آزادی و صدای آمریکا افزون بر موج کوتاه و متوسط از چند سال به این طرف در شماری از شهرهای کلان طور 24 ساعته روی موج FM هم به زبانهای دری و پشتو نشرات داشتند که میلیون ها شنونده آنها را می شنیدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران هم این تصمیم حکومت طالبان را نگران کننده خوانده. از حکومت طالبان خواست به جای محدودیت بالای برنامه های رسانه ها باید آنها را حمایت کند. قدیم ویار مسئول بخش تحقیق و تحلیل این نهاد به رادیو آزادی گفت:
دغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو او اصول له مخې فعالیت کوي په افغانستان،
آن رسنۍ کې مطابق قوانین افغانستان فعالیت میکنند، به جای این که جلب آن گرفته شود باید برایشان سهولت ایجاد شود و حمایت شوند، به خاطر که در آن صورت به این گونه رسنه‌های ضرورت است که از بیرون نشرات داشته باشند و خلاف قوانین افغانستان عمل کنند
او د افغانستان اصول په پام کې ننیسي.
کابل پرس کلاب هم در واکنش به این عملکرد طالبان میگوید طالبان با متوقف کردن نشرات رادیو آزادی یک بار دیگر ناتوانی خود را نشان دادند و این را واضح کردند که آنان با آزادی بیان و رسانه ها متعهد نیستند و در این بخش از استبداد کار میگیرند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان هم در اعلامیه های جداگانه از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر متوقف کردن نشرات اف ام رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا ابراز نگرانی کردند و آن را ممانعت از برنامه های رسانه های بین المللی و ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات و سرکوب آزادی بیان نامیدند. این تصمیم طالبان شماری از مردم عام را هم ناراحت کرده و میگویند از طریق همین رسانه های آزاد معلومات افغانستان و منطقه را به دست می آوردند. رحمان الله و مرزی دو تن از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند
من رادیو آزادی را می شنوم، گزارش ها، مصاحبه ها و خبرها را می شنیدم، اما از امروز صبح شنیده نمی شود. مردم می گویند این را طالبان متوقف کردند. اگر طالبان به این گونه کارهای خود ادامه دهند، این برای افغانستان نتیجه بسیار بد دارد.
خبر نوی
دیر خوشین شلو چه ده آزادی رادیو او داشنا
را بسیار ناراحت شدم که طالبان نشرات رادیوهای آزادی و صدای امریکا را متوقف کردند. این یک کار بد طالبان است. همین رادیوها هستند که حقایق را به ما می رسانند و از همین طریق از مسائل مختلف خبر می شویم.
خبرون اوریدلا او منگا ده حقایق را خبریدلو.
طالبان گفتند به خاطر نشرات این رادیوها را متوقف کردند که قرارداد آنان با حکومت ختم شده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام کوتاه نوشتاری به رادیو آزادی گفت حکومت نمی‌خواهد قرارداد با این رادیوها تمدید شود. اما جیمی فلای رئیس و مسئول اجرایی رادیو آزادی رادیو آزاد اروپا در این مورد میگوید آزادی حیثیت شاهرگ صدها و هزاران افغان را دارد، پس این تصمیم طالبان همه آنان را غمگین می‌کند. جیمی فلای افزود رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اصول ادیتوریال خود را به خواست طالبان تغییر نمی دهد. ما به اساس تجربه می دانیم که شنوندگان ما برای پیدا کردن ما تلاش زیاد می کنند. هیچ کس نمی تواند به گونه کامل جلوه حقیقت را بگیرد. بر اساس قرارداد با حکومت جمهوری پیشین پایه های رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا در ساختمان های رادیو تلویزیون ملی هستند که هزینه آن را رادیو آزادی و صدای آمریکا پرداخت می‌کنند. حکومت طالبان در حالی نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا را متوقف کرده که پیش از این نشرات تلویزیون‌های صدای آمریکا بی بی سی و دویچه وله را هم که از طریق تلویزیون‌های مختلف خصوصی نشرات داشتند متوقف کرده است. افزون بر این بر رسانه‌های داخلی هم محدودیت‌های فراوان وضع کرده.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می گوید افغانستان باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند باشد. یوناما این را در آستانه روز جهانی حقوق بشر تقاضا کرده است. روز جهانی حقوق بشر در دهم ماه دسامبر برگزار می شود. دهم ماه دسامبر همچنان مصادف است با پایان کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان که از 25 ماه نوامبر آغاز می شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در آستانه روز جهانی حقوق بشر تاکید میکند که افغانستان باید به تمامی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارد. یوناما دیروز جمعه در یک توییت گفته که دهم ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. این روز همچنان با 75 سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد گفته که افغانستان یکی از امضا کننده این اعلامیه جهانی بوده و هر ماده آن را باید رعایت کند. به گفته یوناما همه افغان ها مستحق کرامت، برابری و آزادی می باشد. در ماده سوم این اعلامیه گفته شده که هر انسان حق زندگی داشته و حق دارد که در امنیت و آزادی زندگی کند. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در تویت خود از حکومت طالبان یاد نکرده، اما در ارتباط به رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه حق آموزش دختران و کار زنان چندین بار بر طالبان تاکید کرده است. طالبان در 15 ماه حاکمیت دوباره خود در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و بسیاری زنان را از کار منع نمودند. وضع محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان یکی از عوامل است که جهان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همزمان سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه قطر فعالیت دارد میگوید که ایالات متحده به این افتخار میکند که روی مسئولیت زنان و دختران در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده و از آنها حمایت میکند. سفارت ایالات متحده این سخنان را دیروز جمعه در اشاره به کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان بیان کرده است. ماموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان در این تویت خود گفته که رشد امنیت اقتصادی زنان و رسیدگی به معیارهای جنسیتی آنها میتواند که آنها را از خطر خشونت جنسیتی نگه دارد. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در سال 2008 میلادی توسط منشی عمومی و سازمان زنان ملل متحد آغاز شد و هدف آن از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران در جهان بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 9 و 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود مطلب را در مورد تصمیم طالبان برای متوقف کردن نشرات موج اف ام و متوسط رادیو آزادی و صدای امریکا به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از طالبان نوشته است که آنان به دلیل عدم رعایت اصول و قوانین رسانه‌ای و نشر گزارش ها و خبرهای جانبدارانه توسط آزادی و صدای امریکا این تصمیم را اتخاذ کردند. رادیوهای صدای امریکا و آزادی بیشتر از 20 سال است که در مراکز 15 ولایت افغانستان روی موج اف ام و همچنان برای سراسر افغانستان روی موج متوسط نشرات داشتند. اما پس از اقدام طالبان برای قطع نشرات از این طریق، حالا رادیو آزادی روی موج کوتاه به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. مقاله نویس در روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است که رادیو هنوز هم وسیله مهمی برای پخش اخبار در افغانستان است، زیرا میلیون ها افغان که عمدتاً در روستاها زندگی می کنند سواد ندارند. روزنامه واکنش آماندا بنت رئیس اجرایی بورد نشرات بین المللی امریکا و سایر مقامات را برداشت و به نقل از وی نوشته است مردم افغانستان حق دارند از همه ی حقایق به شمول حقایقی که طالبان با سانسور کردن مطبوعات می خواهند جلو آن را بگیرند آگاه شوند. آماندا بنت همچنان گفته است با این تصمیم به نظر می رسد که طالبان جلو دسترسی افغانها را به معلومات سانسور ناشده می گیرند. در این حال جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گفته است رادیو آزادی اصول ادیتوریال خود را به خواست طالبان تغییر نمی دهد. ما به اساس تجربه می دانیم که شنوندگان ما برای پیدا کردن ما تلاش زیاده می کنند. هیچ کسی نمی تواند به گونه کامل جلو حقیقت را بگیرد. و روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود تصویری از ظریف غفاری شاروال اسبق میدان وردک را به نشر رسانده و در مورد وی مطلب را نیز منتشر کرده است. در این مطلب به تلاش طالبان نیز اشاره شده که در ماه مارچ سال 2020 میخواستند ظریف غفاری را از بین ببرند. در سالهای گذشته چندین بار علیه ظریف غفاری سوء قصد صورت گرفته است و در یکی از این حملات پدر وی به قتل رسید. این روزنامه مشکلات و خطرات مسیر راه کابل تا میدان وردک را که ظریف غفاری به عنوان شاروال ولایت رفت آمد داشت نیز برشمرده است. در این گزارش به نقل از بانو غفاری جزئیات حملاتی که در آن زمان بر وی در آن مسیر صورت گرفته بود ذکر شده است. روزنامه به نقل از ظریف غفاری به سایر مشکلات نیز اشاره کرده است که زنان افغان در اجتماع و خانه با آن روبرو هستند.
ستره محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات شلاق علنی بر 21 مرد و زن خبر داد. این محکمه با نشر خبرنامه در حساب تویترش جرم افراد محکوم شده را شراب فروشی، دزدی و مشارکت در زنا و لواطت گفته است. شماری از فعالان حقوق بشر اما این عملکرد حکومت طالبان را نکوهش کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عمل وحشیانه است، هیچ ربطی به تطبیق حدود شرعی نداره. تماما این مسائل برخواسته از یک تصمیم.
مونسه مبارز، مؤسس جنبش زنان مقتدر افغانستان، مجازات بدنی متهمان از سوی حکومت طالبان را نکوهش میکند. به گفته او، حکومت طالبان شلاق زدن متهمان یا تطبیق حدود شرعی را در حال اجرا میکند که معیارهای قوانین جزا و شریعت اسلامی در کار ادارات عدلی و قضایی آن وجود ندارد. با گفته مبارز، حکومت طالبان از این شیوه برای ایجاد وحشت در بین مردم استفاده می کند. او به رادیو آزادی گفت
شرایط برای تطبیق حدود کاملا باید تحقق پیدا بکنه، شاهد در حین ارتکاب جرم موجود باشه، اعتراف شخص، اعتراف متهم بدون اکراه و اجبار صورت بگیره، تمام روند قضایی مطابق پروسیجرهای قانونی و فقه حنفی باید به پیش بره که ما قطعا در وجود طالب رعایت اصول شریعت را قطعا دور میبینیم از این که طالب بتانه این اصول را تطبیق بکنه.
بنفشه یعقوبی، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز تنبیه بدنی متهمان در انظار عمومی از سوی حکومت طالبان را محکوم می کند. او می گوید افغانستان زیر حاکمیت طالبان تنها کشوری است که خلاف قوانین بین المللی متهمین را با استفاده از نام حدود شرعی مجازات بدنی می کنند.
سنت شرعی فعلی وقتی که افراد محکوم می شن، خب دسترسی به وکیل مدافع ندارن و ای مخالفت داره با روح و روحیه قوانین بین المللی و کنوانسیون هایی که افغانستان به او متحد است. و خب من متاسف هستم که از آنچه که امروز در افغانستان رخ میده و امیدوار هستم که به نحو عملی جامعه جهانی بتانه حکومت فعلی را پاسخگو بسازد در مقابل ای اعمالشان.
این واکنش ها و انتقاد ها در حال مطرح می شوند که محکمه ابتدایی حکومت طالبان در کابل از تطبیق حکم شلاق زدن 21 مرد و زن خبر داده است. این اداره روز پنجشنبه با نشر خبرنامه‌ای در حساب تویتری خود نوشته که رئیس بخش جنایی ستر محکمه حکومت طالبان نیز تایید کرده که این احکام مطابق با شریعت و اصول احکام و مقررات اسلامی است. اتهام های وارده به محکومین در این اعلامیه دزدی، شراب فروشی و مشارکت در فعالیت های جنسی یا زنا و لواطت گفته شده است. همچنان گزارش ها می رساند که دو مرد و یک زن در ولایت سمنگان از سوی حکومت طالبان در انظار عمومی شلاق زده شدند. پس از دستور ملاحبت الله طالبان چندین تن از زنان و مردان را به اتهام زنا، دزدی، رفتار جنسی، همجنسگرایان یا آدم ربایی در لوگر، تخار و ولایات مختلف افغانستان در ملأ عام شلاق زدند. عملی کردن حدود شرعی پس از آن در حاکمیت دوباره طالبان آغاز شده که ملاحبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در دیدارش با شماری از قاضیان حکومت طالبان از آنان خواسته تا حدود شرعی را عملی کنند. حدود شرعی شامل شلاق زدن، اعدام، قصاص و قطع عضو بدن است. طالبان در دوری اول حکومتداری خود در افغانستان هم حدود شرعی را عملی می کردند. فعالان حقوق بشر، نهادهای بین المللی حقوق بشری و حقوقدانان اما نگران اینند که در محاکم حکومت طالبان متهمین حتی به وکیل مدافع برای دفاع از خود دسترسی ندارند.
پیام ها و نظریات شما
خودم بنده اسمت الله از غیره گرماب قبلا به گرماب زندگی میکردم، حالا به ملخانک رفتم، یک منطقه دوردستی که هم از ولسوالی دور افتاده ایم هم به گرماب نزدیکی نداریم، ما نی آب داریم، نی چشمه داریم، نی جوی درست حسابی داریم، نی چا داریم. خیلی وضعیت ما خراب است.
این کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد. دم زورمنده، دم قدرتمنده، دم طالبان میرسد. ما چیکار کنیم؟ کنج خانه خوابیدگی است. هیچ کی گپ منو گوش نمیگیره. چیکار کنیم؟
کمکای که آمده از طریق WFP 4300 است. اینم امروز ما رفتیم، یکال است، یک روز است، طالبا یک ظلم ظالمی سرمی زنا میکنه که به خدا که هیچ کسی قسم ظالمی کنه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌ده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه هفتوار ساعت درسی را می‌شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان توقف نشرات موج اف ام و موج متوسط رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا را محکوم کرد. توماس ویست در توییت دیروز خود گفت که افغان‌ها حق دارند تا به رسانه‌های آزاد دسترسی داشته باشند. همزمان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم گفته که ایالات متحده از حق دسترسی گسترده مردم به رسانه‌های آزاد حمایت می‌کند. وی افزود که طالبان با توقف نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا یک اقدام دیگر را در فهرست طولانی اقدامات ظالمانه خود افزوده است. طالبان روز پنجشنبه قطع نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را روی امواج اف ام و متوسط اعلام کردند، اما نشرات هر دو رادیو روی امواج کوتاه و صفحات اجتماعی جریان دارد. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، حمله بر سفارت پاکستان در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. یوناما شام جمعه در توییتش به زخمی‌های رویداد شفای عاجل آرزو کرده است. یوناما همچنین افزود که بر اساس قوانین بین‌المللی مأموریت‌های دیپلماتیک مسئولیت دارند. سفارت ترکیه در افغانستان هم یک توییت منتشر کرده در مورد حمله بر سفارت پاکستان ابراز تأسف نموده و آن را شدیداً محکوم کرده است. در این حمله به عبیدالرحمن نظامانی، کاردار سفارت، آسیبی نرسیده، اما یک محافظ او شدیداً مجروح شده است. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که 1700 تن از باشندگان دایکوندی در برنامه کار در برابر پول نقد استخدام شدند. این افراد در ولسوالی‌های میرامور، پتو و خدر در پروژه‌های تنظیم راه و سرک جذب شدند. دایکوندی از جمله ولایات مرکزی افغانستان است که زمستان طولانی و پربرف دارد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در حال حاضر نیت ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را ندارد. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، این مطلب را دیروز جمعه بیان کرد. او گفت که شرایط برای چنین گفتگو مساعد نیست. آقای کربی افزود که رئیس جمهور پوتین در این مورد تاکنون هیچ علامت از خود نشان نداده است. و امروز شنبه دور دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر آغاز می‌شود. از جمع 32 تیم در رقابت‌های جام جهانی 16 تیم به دور دوم راه یافتند. امروز هم 4 تیم با هم رقابت می‌کنند. تیم‌های هلند و آمریکا و آرژانتین و استرالیا به میدان می‌روند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنفهای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. و برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می‌کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی‌های جغرافیای قاره آسیا را می‌خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پرنفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان ماننده زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و هیوییت، یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس می باشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کشت می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزمن می پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و زغال سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارن مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج زغال سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت می گیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین های راسازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردد. جغرافی مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن. یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردند. آبنه ها و کانال های مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می‌باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین و حالا هم جغرافیه صنف هشتم. در جغرافیه صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا میباشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه میدانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی میباشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوه‌های راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب جغرافیه سیاسی آمریکا چه می‌دانید؟ آره، آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پنچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و 30 ترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و 30 ترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان روشن. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز می گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره، یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش نژاد در قاره امریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان امریکایی های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چار در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد می آیم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال براعظم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج و خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج براعظم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج براعظم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزند که به نام 50 معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکورد جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7م، 8م و 9م ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7م، 8م و 9م را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تو امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
نه تنها گل که خاری هم قدر یادم را نمیدانم، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیماند، جز غمی دنیا نمیماند. زمانه این زمانه زمانه این زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط